أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. توفیقی است بنده الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتم النبیین و المرسلین، نبی مکرم و اهل بیت گران قدر ایشان، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه قصص را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 69 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مباحث رو تقدیم می دارم. به اینجا رسید سخن که در آیه پیشین حضرت حق فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. گفتیم که ذات حق دو عالم، دو نظام رو طراحی فرموده است، ابتدا تا انتها و خود اجرا می کند. یک نظام، نظام طبیعت، عالم تکوین است. دو، نظام شریعت و عالم تشریع. مجموعه اون که در وجود است که دارای ابعاد چهارگانه است، طول و عرض و عمق و زمان در او مطرح است، از جنس ماده عالم خلق است. ربک یخلق ما یشاء، خداوند طراحی میکند، ایجاد میکند. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر آن چه در هستی است همه خزائن اون در نزد ذات حق با تقدیر و هندسه و اندازه ایجاد کرده است و الله خالق و کل شیء. او خالق و آفریدگار همه چیز است. طرح با اوست، ایجاد هم با حضرت حق است. هر شکلی که خواسته است آفریده است. البته شکلی که در عالم آفرینش دیده می شود لیس فی الامکان ابدا مما کان. اشاره کردیم زیباترین و مناسبترین شکل رو حضرت پروردگار به پدیده های خلقت داده است. احسن کل شیء خلقه. خلق هر پدیده رو احسن قرار داده است خداوند، یعنی نکوترین صورت و تصویر ممکن رو به پدیده ها خدای سبحان بخشیده است و ارائه کرده است. کسی هم نمیتواند در تقدیر و خلق الهی تصرف کند. لا تبدیل لخلق الله. طرح آفرینش همین است، مدل آفرینش همین است. آسمان و زمین از اتم، از کوچکترین ذرات درون آن بگیرید، کوارک ها و غیره، ذات اون گونه که آفریده است، اون طرحی که قرار داده شده است جاری است. هنر انسان ها کشف ارتباطات و استفاده و بهره برداری از این داده های الهی و مخلوقات خداوندی در وجود است. فرمود و ربک یخلق ما یشاء. خداوند این عالم تکوین رو کاملا طراحی کرده است، آفریده است آن گونه که خواسته است. ما یشاء را آفریده است خداوند، آنچه که خواسته است و به هر شکلی که اراده او بوده است. بدون بال اون فرمود و یختار. گفتیم که این رابطه با عالم دوم دارد، یعنی نظام دوم که اون نظام تشریع و شریعت است. حضرت پروردگار اون چرا که بخواهد انتخاب و اختیار می کند برای انسان ها. دیگه تکرار عرض نکنم، گفته شد نظام دوم و عالم دوم که عالم تشریع است، شیوه ارتباط و تعامل با عالم پیشین رو، یعنی نظام تکوین رو ارائه می کند. در قالب شریعت و بستر شریعت است که انسان ها فرا خواهند گرفت که چگونه با جهان پیرامون رفتار کنند و چه تعاملی با آفرینش الهی داشته باشند، چگونه استفاده و بهره برداری کنند از خلقت خداوند. این تمام آموزه های شریعت است که در درون شریعت رابطه انسان با جهان تکوین، با تمام حقایق و موجودات جهان تکوین تعریف میشه و به اوج میرسد، به ثمر میرسد و مورد بهره برداری ثواب و دقیق قرار میگیرد. دیگه شواهد و نشانه ها رو گفتیم خدمت دوستان عزیز که در بستر و دل این شریعت هست که شیوه تعامل صحیح با جزء این وجود و آفرینش معنیدار میشه برای انسان. از نگریستن و تأمل و بررسی اجزاء عالم طبیعت آسمان و زمین تا حسن تعامل با آن، بالاخره امکان آن داده نمی شود به انسان متشرع که این روز تفریح و روز تعطیل رو سلاح را آماده کند و روغنکاری بکند و خشاب را هم پر کند و خلوتی کوهی دشتی دمنی پیدا کند و بزد تیر بر چشم اسفندیار و بزند و بکوبد آهوی رو مقابل خودش بر خاک بیفکند. اجازه داده نمیشه در شریعت. صید لهوی از محرمات است در شریعت. انسان نمیتواند جان جانداری را بدون دلیل بگیرد. اگر بحث ارتزاق است، بحث نبود منابع پروتئینی است، تأمین گوشت است، اون قصه دیگری دارد. ولی صید و تیراندازی و برای تفریح و لهو و مهارت و اثر طرفه و خوشگذرانی حرمت قطعی شرعی دارد و مسلم حرام شرعی است و هیچ دخلی هم ندارد به جایگاه انسان در شریعت. شریعت حافظ موجودات طبیعت است و نگاهدار اونهاست. اگر محیط زیست رو ما دغدغه محیط زیست داریم و اکوسیستم داریم، بهترین راه حفظ محیط زیست آموزه های شریعت است. متشرعان حافظان محیط زیست هم به معنای واقعی هستند که مخلوقات الهی رو پاس می دارند و قاعده اون رو هم می دانند. تعامل بین این دو عالم، این دو نظام دامنه و عرض عریض و مجال واسعی دارد که دیگه به این صحبت و گفتگوی ما در نمی گنجد. به دنبال این بحث اشاره کردیم به همین خاطر مقاماتی که در شریعت وجود دارد، یعنی طراحی شریعت با خداست و خداوند سبحان حکم می کند، کسی قانونگذار نیست در نظام تشریع، همون که طراح کسی نیست در نظام تکوین مگر خدا، در نظام شریعت هم طرح با خداست، قانون با خداست. ان الحکم الا لله، حکم حکم الهی است. کسی نه حق تحریم دارد نه حق تحلیل دارد، نه کسی میتواند حرام کند نه میتواند حلال کند. موسی باشد، عیسی باشد، ابراهیم باشد، کار اینها بیان حکم خداست. اینها بیان شریعت میکنند، شارع نیستند. شارع حضرت حق است، قانونگذار خداوند سبحان است. نمیتوان کاست از این، نمیتوان افسود. بیفسایید بدعته، بکاهیم نقصانه در شریعت و شیر بیال و دمایش کم خواهد بود که دیشب اشاره کردیم. پس شریعت هم مشخص، قانون اون، ثبات اون، دوام اون و پیامبران الهی مجریان حکم شاره هند برای مردمان، بازگو میکنن، تبیین میکنن و الذین یبلغون رسالات الله، رسالات الهی رو تبلیغ میکنن، بلاغ میکنن، رسانه میکنن و به گوش و چشم و جان مردمان منتقل میکنن و میرسانند. لذا فرمود ما کان لهم الخیره، خداوند اختیار میکند این نظام تشریع رو و هیچ اختیاری برای کسی نیست. ما کان لهم الخیره، امشب بیشتر این رو عرض میکنم. خیره اسم مصدر است به معنای اختیار، مصدر اون اختیار است. اختیار و انتخابی نیست در این نظام تشریع، همونطور که در نظام طبیعت نیست و انسان ها چیزی رو طراحی نکردن و ایجاد نکردن. قانون شریعت هم از آن حضرت حق است. ما کان لهم الخیره، سبحان الله و تعالی اما یشرکون. خداوند منزه است و فرات از این که بخواهد کسی در او در این امور مشارکت کند با ذات حق و شرک با ذات حق و شریک خداوند در نظام تکوین و تشریع باشد. حالا رسیدیم به بحث امشب. این یه گزاره سریعی بود. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، در مقام چرایی بحث دیشب عزیزان. این که حکم از آن خداست، قانون از آن خداست، شریعت از آن ذات حق است نه دیگران، میفهمد و ربک یعلم، و پیامبر خدای تو میداند، ما تکن و صدورهم، آنچرا که در جانها و سینه های انسانها و ذات انسانها تکن، و آنچه جان انسانها پنهان میکند درون خودش و آنچرا که آشکار میکند، یعنی درون و برون انسانها رو فقط پروردگار تو میداند و بس. فعل ما توکنو از ماده کنه میاد. یه وقتا اشاره میکردم این تیراندازهای گذشته رو که این شکارچیان قدیم تصاویرشون رو یا الان میبینید در فیلم هام که بالاخره اینا پشتشون یه قوطی استوانه‌ای چرمی بود که درون این تیرها رو میگذاشتن، به وقتش تیر رو میکشید بیرون به چله کمان و رها میکرد. تیردان، به این تیردان در کلام عرب کنان میگویند. کنان به دلیلی که میپوشاند و پنهان میکند تیر را، کنان میگفتند، از ماده کنه به معنای پوشیدگی. پس تو کنو و ربک یعلم، و خدای تو میداند که این جانها و سینها و در حقیقت ذات انسانها چه چیزی رو انسانها پنهان کردن، چی پنهان شده، این ذاتشون چی رو در خودش نهان دارد و چرا عیان، چه چیزی عیان دارد. دقیقا این آیه به دنبال آیه پیشین حکمت انحصار تشریع را و قانونگذاری را به خداوند سبحان روشن و واضح می کند. توضیح عرض می کنم خدمت عزیزان. خب به لحاظ جسمی هنگامی که نگاه می کنید وجود انسان رو، ما اگر بخواهیم علاجی برای انسان بکنیم و درمان درد انسان بکنیم، نیاز به اطلاعات کافی داره یه پزشک که بتواند خوب اگر مشکلی و دردی هست دارویی بدهد و درمان کند وجود انسان رو. حالا میخواد مبنای طب، مبنای عرض به خدمتون، کلینیکی باشد یا پارا کلینیکی باشد، میخواد به مبنای طب فرانسه عمل کند یا به مبنای طب امریکایی عمل کند، تو این نظام طب جدید عرض میکنم، یا اینکه از شواهد بیرونی حرکت کند یا از شواهد درونی حرکت کند به بیرون بیاد، برهان ان باشد یا برهان لم باشد در طبابت، چه خوب که هر دو با هم باشد. هر مقداری که بهتر تشخیص بده درون و برون این بیمار رو، علائم بیرونی رو، رفتارهای بیرونی رو در یه بیماری و نشانه‌های درونی رو و پاراکلینیکی رو بتونه اینها رو خوب تشخیص بده، بهتر میتواند تجویز دارو کند، تجویز درمان کند، راهکار درمان رو پیش بینی کند و علاج کند. حالا به هر مقداری که تشخیص درست باشد میتواند درمان هم احیانا مؤثر باشد. بالاخر این یه چیزیست که در ظاهر لمس میکنیم و حس میکنیم. آمی داریم عزیزان که پیچیدگی انسان به پیچیدگی جسم او نیست. بله جسم انسان واقعا پدیده سبحان رب کم، بالاخره خداوند منزه است، سبحان کما خلقت هازا باطلا باید بگیم در مورد وجود انسان و جسم انسان هم. اما عظمت وجودی انسان به این نیست. اگر می‌فرماید که عرض به خدمتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این احسن تقویم در مورد جسم انسان نیست، به دلیلی که بارها فرمود که خلقت آسمان و زمین از خلق شما بسیار مهمتر است و عظمت و بزرگی فزونتری دارد. نه، جسم انسان شاید به لحاظ پاره از حیوانات اگر در مسائل خاص نگاه کنیم ضعف بسیار زیادتری هم دارد. بالاخره این نوزاد گربه رو نگاه کنید تو ماه دوم، نوزاد انسان رو تو ماه دوم نگاه کنید، این جوجه این پرنده رو در ماه اول نگاه کنید و جوجه انسان رو نگاه کنید. تو ماه اول خیلی ضعف ها داریم ما، حتی نسبت پاری از حیوانات، و اونها در بعضی از ابعاد چشمشون، گوششون، در راکشون به لحاظ جسمی میبینید، حواسشون شاید از ما انسان ها قوت بیشتری هم داشته باشه، بازوشون توانایی مورچه کجا و زور ما کجا. این مورچگان را چو بود اتفاق شیرجیان را بدرانند پوست، اگر نسبت قدرت بدنی مورچه رو نسبتش رو با انسان مقایسه کنیم که ده ها برابر انسان که صدها برابر انسان است، این که بدیهیست روشن است. اون باری که این مورچه برمیدارد با جسمش، حالا باری که یه آرتل زن ما برمیدارد با جسمش، اینی که مقایسه کنیم که مسلم به لحاظ جسمی انسان اعجوبه خلقت نیست. اونی که عظمت و سر وجودی انسان است، جان انسان است، روح انسان است. این که اتز اما انک جرمون صغیرو و فی کنتول عالم الاکبرو، در جسم ما عالم اکبر نیست، در جان ما عالم اکبر و تمام جهان نهفته است. به تعبیر مولانا و مقتدانا امیر ملک شلام امیر المؤمنین. پس این جان ماست عزیزان که پیچیدگی ها دارد. و هنگامی که صحبت جان انسان میشه و قانونگذاری برای سعادت این جان، مجموعه انسان جسم و جان اما با محوریت جان و روح انسان، وقتی به ناز قانون وضع بشه، تشریع بشه، قوانینی گفته بشه که این انسان صاحب جسم و جان رو به سعادت و فلاح و رستگاری برساند، امروز و فردا تأمین سعادت اون کند، اینجاست که کمیل همگان و ما سوى الله لنگ است. عزیزان، مکتب هایی که در طول تاریخ ادعای به کمال رساندن و به موفقیت و کامیابی و پیروزی انسان رو داشتند، در طول تاریخ نگاه کنید، همه به انسداد خوردن، همه بن‌بست، یا تغییر مسیر دادن، یا تغییر مکتب دادن، یا انشعاب درشون ایجاد شده است. سیر تاریخ رو که نگاه میکنید، هیچ مکتبی نتوانسته است، هیچ مکتب بشری با قواعد و قوانین خودش نتونسته است انسان رو به اون قله سعادت و کمال برسوند که اگر میرسوند الان تختش میان گود بود دیگه. بساط پیامبران الهی عیسی و موسی و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از روی زمین برچیده می شد و 4 میلیارد جمعیت روی زمین امروز مریدان و پیروان این کسان نبودند، این پیامبران اولوالعزم نبودند و دیگران می اومدن میدانداری می کردن در جامعه بشری. مکتب های بشری نتوانستند و نمی توانند. چرا؟ چون و ربکه یعلم ما تکن صدورهم، چون ماهیت و حقیقت نیاز جان و وجود انسان رو کسی می داند که این وجود را طراحی کرده است، آفریده است. اونها نبافتند این منسوجات رو، اونها تار و پود انسان رو نمیشناسند، نساختند که بتوانند قانون و مقررات دقیق برای اصل نیازهای انسان، برای زوال انسان، برای کمال انسان، برای حالات وجودی انسان طراحی کنند. لذا گاه به افراد، گاه به تفرید، گاه میبینید از یه سو عقلاء بزرگ جامعه بشری در عصر و زمان خودشون، صاحبان مکتبی که شما الان میگید مطالعات دانشگاهی رو میگید مطالعات آکادمیک، به مراکز علمی دنیا میگید آکادمی، خب این از کجا گرفته شده است؟ از اون باقی که افلاطون در آتن شاگردان خودش را آموزش میداد که بر سر اون باغ نوشته بود آکادمیا. بعد تمام مؤسسات امروز علمی دنیا بعد از 3000 سال هنوز میگید آکادمیک، آکادمی، و هنوز یادگار افلاطون است. آقای افلاطون زن را از جنس انسان نمیداند، جنس پست میداند نه جنس انسان، معتقد اصلا از جنس انسان نیست. به دنبال اون فلاسفه دیگری در طول تاریخ، اسم میخوام ببرم، حرمت ها و ابهت ها رو در ذهن شما نشکنم، فرو نریزم، حتی نزدیکتر بیایم. بالاخره اینها در تألیفات چون نوشته هاشون به جایی رفتن که زن رو از جنس انسان نمیدانن و گاه آرشون میاد که خودشون رو در کنار زنان بنشانند و بگویند اینها از جنس ما هستن، ما از جنس اینها. توجه دارید؟ خب میاد این دوران دیگه تا اوج اندیشه بشریست و فلاسفه یونان و دیگه قوقا کردن دوران تفکراتی که ادامه اون هم هنوز در دل اروپا و در دل غرب جاریست، بقایای این اندیشه ها دیگه. بالاخره خب کار به جایی میکشد که امروز شما جماعتی و حرکتی رو میبینید در مکتب های بشری که بناء بر رفع و نفی جنسیت در بین انسان ها دارد. اصلا او چی گفت؟ کار به جایی میکشد که ما جنسیت در مورد انسان معنی نداره، ما زن و مرد نداریم اصلا. به طور کلی حرکت موج جدید و شدید فمینیسم رو میبینید که به تمام معنا نه قائل به تساوی زن و مرد، بلکه اصلا به معنا نفی جنسیت میکنه. مثلا جنسی زن و مرد وجود نداره، اصلا معنا مفهوم نداره. لذا قواعد و قوانینی هم که وضع میشه اینه. لذا اگر بس ازدواج هم هست، باید هموسکسوال رو بپذیرید شما، باید لزبیان ها رو بپذیرید، باید بپذیریم ازدواج هم جنس با هم جنس رو، باید این آزادی باشه، قانون باشه، وضع بشه و به دنبال اون پیامدها و تبعات پیش بینی بشه و بیاد به مطرح بشه. یعنی میبینید این مکتبهای بشری به کجا سر میزنن، به چه افرادها و تفریدهایی، به دلیل عدم شناخت از حقیقت وجود انسان، نیاز انسان. کدام مکتب فکری و روانشناختی و جامعه شناختی عزیزان، بگید کدام مکتب مبتنی بر علوم انسانی بشری به معنای هیومانیتیس اون، کدام مکتب میتواند بگوید که نیاز حقیقی انسان به محبت چه مقدار است؟ کی میتونه استاندارد محبت برای بشر تعریف کند؟ که این محبت کجا باید باشد، کجا نباشد، کجا اعمال بشه، کجا اعمال نشه، کجا حد دارد، کجا حد ندارد، مرز اون چیه، جنس اون چیه، کی میتوند این رو تعیین کند؟ کدوم مکتب بشری میتونه استاندارد محبت ارائه کنه برای انسان ها؟ نمیتوانند، چون به حقیقت این نیاز انسان به جنس محبت واقف نیستند که بتوانند تعیین کنند و تعریف کنند. کسی میتواند این کار رو بکند در مورد جنس زن و مرد؟ که نه زن باشد نه مرد، ذات حق، یعنی خالق زن و مرد، اون میتونه تعریف کنه ماهیت وجودی تفاوت زن و مرد، مشترکاتشون رو، وظایفشون رو، اتحادشون، افتراقشون رو و غیره. کی میتواند این ویژگی ها رو یه نمونه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، دقت بفرمایید، این نه به معنای نفی دستاوردهای شایسته بشری است که بالاخره نتیجه عقول انسان هاست، نتیجه الطاف الهی به بشر و دادن این اندیشه های پویا به صاحبان فکر است. نفع نمی کنیم علیاذ بالله صاحبان اندیشه رو و زحمات عقلای بشری رو، بحث مقایسه قانونگذاری الهی، قواعد الهی و قواعد بشری است. توجه فرمایید، مثلا در علوم انسانی، در مدیریت داریم، در روانشناسی داریم، در بسیار بعض از علوم دیگر هم داریم. چقدر آتش خود افروخته میشه در این دانش ها، سلف استیم، سلف افیشنسی، سلف کانسپت، عرض به خدمتون، خود مفهومی، خود شکوفایی، خود سودمندی، خود دوستی. اصلا راز این که انسان بتواند خوب و شیرین و شاد زندگی کنه در چی میدونن؟ که انسان عاشق خودش باشه، انسان خودخواه باشه، خودشو دوست داشته باشه. اون چنان به این تنور تنیده میشه که از دل شک نکنه یک خودشیفته مبتنی بر اومانیست افرادی به نام بت نفس متولد میشه و میشه افره ای تمن اتخذ الههو هوا. خود انسان میشه بت خودش، خودش میشه عاشق خودش و معشوق خودش و از درون این یه بتی در میاد به نام انسان. عزیزان، حالا در مکتب ذات حق و در قوانین تشریعی الهی همین ساز و کار ارائه میشه، اما از جنس دیگری است، از نوع دیگری است، به گونه ای که در مکتب توحید وقتی ارائه میشه این تفکر و این ساز و کار و نگرش به انسان و شکوفا کردن خود، هم علاقمندی به خود، به حب ذات و حب نفس هست، هم تکیه و اعتماد به نفس هست، هم به اصطلاح بفرمایید حرمت نفس یا عزت نفس هست. اما با چش کدام نفس؟ یعنی هنگامی که این آموزه میاد، وای چه صحنه ای رو میبینید. انسان میشه شیدای خودش، میشه انسان متعلق به خودش، علاقمند به خودش. اما کدام خود؟ نه خود به این معنای سلف، بلکه اون خودی که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، اون خودی که تمام فقره و هیچ به ما هو خود نیست. عاشق است انسان در این مکتب بخیشتن، اما به آیات، الطاف و تفضلات الهی بخیشتن، نه به نفس خود، نه به خودی خود. من چقدر دوست می‌دارم خودم رو به دلیل استعدادی که خدا به من داده است، چقدر دوست می‌دارم توانمندی‌هایی که خدا به من داده است، چقدر دوست می‌دارم غرایزی که خداوند به من داده است که اینها رو با درست استفاده کنم تا وجودم به سلامت سر ببرد و ره ببرد در این دنیا. من عاشق خودمم، اما عاشق خودم نیستم، فی‌الواقع عاشق داده‌های الهی به خودم هستم، عاشق نعمت‌های الهی، عاشق توانمندی‌های الهی و جلوه‌ها و تجلیات خدا در وجود خیشتن خیشم. دشمن خیشیم و کار به اونجا میکشد که بالاخره یار آن که ما را میکشد. یعنی در حقیقت انسان شیفته خودش میشه، نه شیفته خود به اون معنا، بلکه شیفته خداست. اما این وجود آینه ایست که آیات الهی رو نشان میده، تفاوت از زمین تا از دل این بنده تولید میشه، از دل اون بت تولید میشه. از دل این معرفت میاد، از دل اون تعلق و گرفتاری میاد، از دل اون غرور و تکبر میاد، از دل این همزیستی هماهنگ با انسانها به اتحاد توحیدی میاد و ماجرا چیزی دیگری میشه. این نتیجه چیست؟ نتیجه این که ذات حق که انسانها را آفریده است عزیزان میداند انسان به چه میزان نیاز به چه دارد، چه قانونی میخواد، چه قاعده میخواد در اخلاقها و رفتارهای اجتماعیش، کجا تکبر است، کجا تواضع است، کجا غرور است، کجا شکستن غرور است. اینو کی میتونه بگه؟ کسی که این انسان رو طراحی کرده است و آفریده است. فرمود و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. خداست که ماهیت و باطن ذات انسانها و آشکارشون رو میداند. بر اساس این علم الهی است که قانون وضع میکنه خداوند. اصل اول در قانون گذاری چیست؟ اطلاعات کافی. دانش قانونگذار که اطلاعات آمار و دانش کافی نداشته باشه هیچ قانون درستی نمیتونه وضع کنه. و اون علم مطلق، احصاء مطلق، دقت اون عمق آگاهی و تسلط از آن خداست نسبت به این موجود و پدیده ای که آفریده است. لذا به تمام معنا میگیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. میدونیم خدایا یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. این خداست که این انسان رو براش قانون وضع میکند، راهش را، چاهش را، جوازش را، عدم جوازش را، حلالش را، حرامش را، همه چیز رو خداوند برای این انسان به لحاظ حکم، به لحاظ اخلاق، به لحاظ روابط، به لحاظ همه چیز در درون و برون قاعده وضع میکند و قانون وضع میکند، قوانین پایداری که در دل شریعت نهفته است. پس این آیه 69 که گفتیم علت است برای ما کان لهم الخیره و آیه قبلی که اینا نمیتونن قانون رو کنن، اختیار و قانون دست اینا نیست. چرا؟ به دلیل که اینا این تسلط رو ندارن، این شناخت اشراف رو به انسان نداره خود انسان که بتواند چنین قواعد و قوانین دقیقی بحث کند. ما کان لهم الخیره ادامه یاد. به اینجا که رسید به دنبال اون اوج گره و هو الله لا اله الا هو، این پروردگار توست که اون چه جانها نهان دارند و اون چه عیان دارند میداند و بر اساس اون قانون شریعت رو، قواعد رو وضع می کند که انسان ها بتوانند به طبیعت بپردازند و سعادتشون در این دار و در سرای آخرت تضمین و تأمین کنند. این رب تو و هو الله آیه 70 رو شروع کردم خدمت دوستان. 5 نکته لطیف و زیبا رو اونچنان در قالب ایجاز غیر مخل و غیر ممل خداوند سبحان مطرح میکند که دلنگیز است. و هو الله، هو مبتدا، الله خبر. این رب تو پیامبر، هو الله، او الله است. کلمه الله رو همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم. اون تعریفی که بازگو میکنن متکلمین تعریف خوبی است. اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال. شما کلمه الله رو بذارید یه طرف، تمام اسماء و صفات الهی یه طرف. این درسته. یعنی کلمه الله جامع همه اسماء و صفات جلال و جمال الهی است، نه هزار اسم جوشن کبیر، بلکه هزاران اسم که نه میلیون‌ها اسم الهی، همه در واژه الله نهفته است. به همین خاطر شما در کلمه الله انحصار می‌بینید. هل تعلم له سمیا، پیامبر سمی نام‌آوری برای کلمه الله جز ذات حق وجود داره؟ خب خداوند سبحان اجازه این رو داده که اسماء و صفاتش به دیگران هم تسری کند و انسان ها از این اسماء و صفات استفاده کنند و خودشون رو به این نام ها بنامند اصلا. مگر خود ذات حق در مورد نبی مکرم نمی فهمد که بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این پیامبر رؤوف و رحیم است. خب رؤوف صفت کیه؟ ذات حق. رحیم صفت کیه؟ خداوند. اما خود خدا این دو صفت رو به پیامبرش داده است. پس میشه از بقیه نام‌های خدا استفاده کرد و نامگذاری کرد. میتونه انسان رحیم باشه، میتونه انسان کریم باشه، میتونه انسان رؤوف باشه، میتونه انسان خیلی از صفات لطیف باشه، همین اسامی که میبینید. اما نمیتواند کسی الله باشد و نیست. بالاخره میشه عطا الله باشه، خدا داد خودمون باشه، اما الله نمیتواند باشد. عبدالله میتواند باشد اما الله نمیتواند باشد. انحصار دارد به همین خاطر به حضرت سبحانی که اون مقام الوهیت، تمام مقام جامعیت اتم اسماء و صفات الهی در کلمه الله نهفته است. ولذا این نام دیگه زیباترین است، کلمه الله هی الاولیا، دیگه این اولیاست، بالاترین و برترین نام است که همه چی تو این کلمه الله یافت میشه. و لاحظ کردم بقیه نام های وقتی نکایت میگفتیم خدمت دوستان که وکیل الرعایا بر اون بلندای ارک نشسته بود و نظاره میکرد این میدان مرکزی مقابل ارک شیراز رو، نگاه کردید یه بارور میخواد باری برداره، نگاه به آسمان میکنه، نگاه به طاق ارک میکند، دوربر خودشو جمع و جور میکند، بعد بارو برداشت، گفت بگید این بیاد، این باربر این حمال رو بگیم بیاد. آمد و گفت که چی بود ماجرای تو وقتی این بارو تو خواستی برداری؟ سه تا نگاه کردی و بعد اونگاه این بارو تو برداشتی، به ما هم نگاه کردی. گفت جناب سلطان در امانم. گفت بگو. گفت نگاه کردم، گفتم خدایا تو خودت انتل کریم، تو کریمی. اون آقا هم که اون بالا نشسته است کریم خان است، اونم کریم است. منم وقتی به دنیا آمدم ننم اسم من رو کریم گذارده است، نفهمیدیم کدامون کریمیم. بالاخره میشه خداوند کریم باشد، این باربر هم کریم باشد، اون آقای نشسته بر تخت هم کریم باشد، اما الله نمیشه. کلمه الله فقط و فقط در انحصار هو الله، هو الله، فقط اوست و بس. فرمود هو الله، اشاره به مقام الوهیت حضرت پروردگار و اون جامعیت صفات این رب به این پروردگاری که بالاخره این عالم تکوین و نظام تشریع رو آفریده است و طراحی کرده است و قانون دست کرده است و بر اساس این قانون انسان رو به سعادت و فلاح و رستگاری میرساند. لا اله الا هو، جمله لا اله الا هو خبر دوم از هو، هو الله و هو لا اله الا هو، و او و این رب تو پیامبر معبودی است که لا اله الا هو، هیچ معبود جز او دیگری وجود ندارد. لا اله، اله یعنی معلوه یعنی معبود، هیچ معبودی جز او نیست. حالا ببینید این ترکیب خود لا اله الا هو رو، یعنی لا اله یه خبر محذوفی داره دیگه، لا اله موجود الا هو، هیچ خدا موجودی نیست، وجود نداره هیچ معبودی جز او. نه فراتر از این بزرگان میگن لا اله ممکنان الا هو، اصلا تصور و امکان وجود معبودی جز خدا نیست، به دلیل اینکه معبود نمیتواند در حصر زمان و حد مکان باشد، معبود نمیتوند فانی باشد، گاهی باشد و گاهی نباشد. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن، دلا تا کی در این کاخ مجازی، چو طفلان میکنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن، انی لا احب الافلین، به تعبیر ابراهیم اونی که افول دارد، نقصان دارد، نیستی دارد که معبود نمیشه. ممکن الوجود که دارای نقص و زوال، فساد و تحول دارد، تغییر دارد، که معبود نمیتونه باشه. و ما سوى الله همه ممکنند، و ما سوى الله همه مخلوقند، و ما سوى الله کل شیء هالک الا وجهه، و همه موجود که حال روزشون معلوم است. پس معبودی جز خدا به هیچ وجه من الوجوه متصور و ممکن نیست. اگر چیزی دیده میشه اینها تمام اون چه در طول تاریخ پرستش شده است همه انهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، هیچ چیزی نیست جز تصورات و خیالات پوچ و واهی، و همون که دو شب قبل عرض میکردیم زعیمه، زعمه، تصور خیال و دروغ ذهنی خودساخته ی انسان هاست، هیچ معبودی نیست لا اله الا. مقام دوم و نکته دومی که اشاره کرد، اول الوهیت، دوم معبودیت خداوند، این معبودیت منحصر الهی رو لا اله الا. به دنبال اون سوم له الحمد فی الاولی و الاخره، اون ذاتی که الوهیت و جلال و جمال و خالقیت و همه منحصر در اوست، اون ذاتی که معبودیت فقط در انحصار اوست. خب دیگه اینجا انسان یه حس خودباختگی میماند و متحیرانه میماند، میگد له الحمد. پس تمام حمد و تمام ستایش هم از آن اوست، نه الحمدلله. اگر میفهمود الحمدلله یعنی حمدها از آن اوست، اون فهمد له الحمد یعنی جار و مجرور، خبر مقدم میشه، نتیجهش میشه چی؟ میشه انحصار. لذا ترجمه میکنیم فقط همه محامد از آن اوست، فقط له الحمد و تمام حمدها و ستایش ها از آن اوست، فی الاولا و الاخره یعنی فی الحیات الاولا و فی الحیات الاخره، در این عالم و در جهان واپسین و بعدی. خب فقط یه جمله اشاره میکنم، حمد رو بارها خدمت عزیزان که ترجمه کردیم میگیم از ثناء علی الجمیل الاختیاری، ستایش بر زیبایی که ایجاد کننده یا اون اختیار در این ایجاد زیبایی دارد. این قهر و جبر نبوده است، توسط غیر هم نبوده است. اگر شما بخواید هر تابلوی هنری آفرینش رو ستایش کنید، نمیتونید حمدش کنید. آسمان را، زمین را، انسانی را، زیبایی را، ارزپری را، هر چی رو بخواید ستایش کنید، مدحش میکنید، مدح میکنید، حمد نمیکنید. حمد له الحمد از آن حضرت سبحانی است که تمام زیبایی ها را به اختیار و اراده ایجاد میکند. به هیچ نقشی نداره که در زیبایی آفرینی او هیچ چیزی پدیده ای کسی نقشی ندارد. لذا له الحمد. به همین خاطر در صحیفه مبارکه سجادیه در دعای اول گفتیم و در شکوه نهایش هم نوشتیم، بالاترین کلمه ای که میتونیم از ازل تا ابد عزیزان در مقام ثنا و ستایش حضرت حق بگیم همین یک کلمه است. حدیث رو اونجا خواندم، وجود و مارا که موسی بن جعفر فرمودن پدرم ناقه اسبی چیزی رو گم کردن، فرمودند اگر یافت بشه خدایا این مرکب من، به حق خودت به خدا قسم ستایشی میکنم خدا را که از ازل تا ابد کسی چنین ستایش نکند و فراتر و بالاتر از این نباشد، نه اینکه نکند، بالاتر از این نباشد. همه منتظر بودن آقا چه میکنن، خبر دادن آقا ناقه شما پیدا شد، آوردن حضرت دستشون رو بردن فرمودن الحمدلله رب العالمین، هم نگفتن، فهمدن الحمدلله. اصحاب گفتن بقیش، گفتن آه همین بود، این بالاترین ستایشی است که میتوان و متصور در مورد خداوند. لذا قدر این کلمه رو بدونید عزیزان که بر زبانتون خیلی رایگان جاری میشه، هی میگید الحمدلله الحمدلله، بدونید که این بالاترین ذکر و مدح و ثنایی است و ستایشی است که بزرگان عرصه توحید بر زبان جاری میکنن. البته اگر بخوایم اینو بفهمیم بود بریم خب اون دعای اول صحیفه رو متوجه بشیم، دعای قسمت اول توفیقی بود من انسان در اصفهان، دعای 47 رو شروع کردم، صحیفه 10 جلسه است. تشبرید این رو سایت هست، برید گوش کنید تا این هم چیه. اونجا امام حمد رو باز میکنند، وجود و مبارک سید و ساجدی، و میفهمیم یک کمی هم چه پیچیدگی هایی دارد و چه اعماقی دارد و چه حقایقی دارد که یک مثقال ذره شم بو نبردیم، مگر اینکه زانو بزنیم در خانه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب له الحمد، تمام ستایش ها در قبال تمام زیبایی هایی که در وجود، جمال و جمیلی که در وجود دیده می شود، همه از آن اوست، لا غیر. له الحمد، چه در جهان دنیا چه در جهان آخرت، فی الاولا و الاخره. این شد سه گزاره. چهارمی، خب بدیهی است دیگه در اینجا، و له الحکم، اون خدایی که او الوهیت، آفریدگاری و جلال و جمال از آن اوست، اون خداوندی که فقط او معبود است، خدایی که تمام مقام محمودیت، سومین مقام، از آن اوست، مقام حاکمیت هم فقط از آن اوست. هر آن کسی که نان دهد فرمان دهد، اون خدایی که آفریده است، اون خدایی که قانون وضع کرده است، اون خدایی که تمام زیبایی ها و تمام جمال رو ایجاد کرده است و تمام محامد از آن اوست، اون حق حکمرانی و فرمان دادن داره، نه دیگران. دیگران چه کارن که به ما حکم کنن، فرمان کنن، قاعده و قانون به ما بگن؟ له الحکم، از آن اوست حکم، الله یحکمو، این خداست که حکم میکند بین بندگانش در دنیا و آخرت، این خداست که قانون وضع میکند و حکم الهی است که جاری در میان بندگان است. فرمود و له الحکم پنجم و الیه ترجعون، و الیه ترجعون مقام مرجعیت پایانی ذات هم. و بدانید تمام هستی که از او آغاز شده است به او هم پایان میپذیرد و شما هم علیه ترجعون، و همه رجوع به سوی حضرت پروردگار و حضرت جانان خواهید داشت و علیه ترجعون. خب تا اینجا این بحث آفرینش و نظام تکوین و نظام تشریع و شریعت و طبیعت و این موارد رو گفتیم خدمت دوستان عزیز و به دنبال این آیان. حالا از این آیه یه تنوعی در بحث از تحقیجات می کند و یه اشاراتی می کند به همین عالم طبیعت اول، بعد از عالم طبیعت ما را می برد به عالم شریعت و اعماق عالم شریعت. قل خطاب به کیست؟ به پیامبر. بگو قل ارائیتم، بگو به مردم ارائیتم، یعنی بگویید به من، اخبرونی، دقیق تر بگیم اینه، ساده تر بگیم ارائیتم یعنی نظر بدید، بررسی کنید، بگید چی فکر میکنید. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، خوب دقت بفرمایید، که اگر خداوند قرار دهد همین شب را، این لیل را، لیل به معنای چی؟ چون تو این دو سایه پیش رو زیاد این میاد، لیل لیله به معنای سیاهی است، تاریکی است، شب را لیل میگوین به دلیل تاریکی شب، همان گونه که زنان عرض به خدمتون موی مشکین رو لیلا میگوین به دلیل اون موی مشکیشون که زتاب جعد مشکین است، چه خون افتاده در دلها، حالا مشکین یا مشکین، چه خون افتاده در دلها، اون لیلا میشه. توجه فرمودین؟ بالله یا زبیات القاء قلنا لنا لیلا یا من کن ام لیلا من البشری، که اون شاعر میگوید نیاز به ترجمه نیست، همین از ماجرا. خب ان جعل الله علیکم اللیل، بگو که اگر خدا این لیل را و شب را و تاریکی را بر شما سرمدن کند، کلمه سرمد یعنی ادائم و بلن قطائن، دوام بدون انقطاع و بدون پایان میشه سرمد، دوام بدون انقطاع. حالا خود این کلمه سرمد به لحاظ لفظی آیا این فعلله یعنی رباعیه، یا اینکه ممکنه سرد میمش اضافه شده؟ حالا اینا دیگه خیلی چیزی نداره، ضرورتی نداره بخوایم بحث لغویشو بیشتر از این باز بکنیم، این دو احتمال در لغت هست، اما معنا به معنای دوام بدون انقطاع است. خب الی یوم القیامه، بگو پیامبر اگر خداوند این شب و ظلمتی که بر شما حاکم می شود همین شب رو تا روز قیامت بر شما پایدار کند و سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، آفتابی فردا طلوع نکند و نیاید، یعنی اگر خدا نظم زمین رو به هم بزنه، این زمین شما بچرخد به شکل حرکت انتقالی اما حرکت وضعی نداشته باشه، این حالت عرض به خدمتون ریولیشن روتیشن یکیش نباشه براتون، این دور خودش نچرخه اما دور خورشید بچرخه، که طبعا پدیده با این چرخش دور خودش در تقابل با خورشید پدیده شب و روز براتون میاد نیاد، و این شب را همیشه خداوند حاکم کند با یه قاعده، یعنی نظم را عوض کنه خداوند. اگر این کار رو ذاته انجام بدهد، من اله غیر الله یعتیکم بزیائن، چه اله و معبودی و صاحب اختیاری جز خداوند می تواند برگرداند برای شما نور را، روشنی را، و شب رو بدل به نور کند و روشنی کند. اگر خدا قاعدش رو به هم بزنه، حالا این توضیح میدیم، قاعدش رو به هم بزنه و شب رو حاکم کنه بر شما، کی میتوند این قانون رو عوض کند جز خداوند؟ کدام نیرو، کدام توان، کدام مرکز ناسا، کدام مرکز فلان، کی میتونه این کار رو؟ کدوم متفکر، کدوم اندیشمند، کدوم مدعی، کدام فرعون، کدام نمرود، کدام چنگیز، کدام صدام، کی میتونه این کار رو بکنه؟ کی میتونه برگرداند؟ با کدام نیرو و علم و دانش و قدرت و پشتوانه؟ فعلا افلا تسمعون، تا برسیم برگردیم. افلا تسمعون پایان آیه میفهمد. یعنی چی؟ آیا گوش نمی کنید به این حرف؟ افلا تسمعون، آیا گوش نمی کنید؟ خب در نوع این موارد قاطعا می بینیم خداوند فرمود افلا تتفکرون، افلا تعقلون، آیا اندیشه نمی کنید و تعقل نمی کنید؟ اما اینجا فرمود افلا تسمعون. اینا هم از زیبایی های عجیب قرآن. یک، چرا این رو فرمود؟ چون صحبت شب بود و تاریکی بود و در شب بیشتر گوش انسان حساس برای شنیدن صداها و خشخش پاها و حرکت برگها و بال زدن پرندگان، و در شب سکوت شب با گوش و استماع خیلی تناسب دارد. یه نکته به لحاظ فضاسازی آیه میگم، به لحاظ ادبی، اما به لحاظ معنایی گروهی در جهنم قرار میگیرن، فریاد برمی آورن، میگن ای کاش، ای کاش ما دو چیز داشتیم، اگر دو چیز داشتیم، دو کار میکردیم، امروز در جهنم نبودیم. لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش شنوا داشتیم و قوه تفکر و تحلیل و اندیشه داشتیم، امروز جهنمی نمیشدیم. نه حرف شنیدیم، نه فکر کردیم. رضا جامون جهنم است. آدم حرف نشنوی بی فکر جای او فردا دوزخ خواهد بود. میگن اگر ما میشنیدیم. اول چی میگن؟ لو کننا نسمع. اگر نشنید. ببینید گاهی خدا میگوید افلا تعقلون، افلا تتفکرون. گاهی مثل اینجا افلا تسمعون. گاهی اونچنان مطلب بدیهیه که با شنیدن مطلب هم انسان به اندیشه به فکر وادار میشه و به خود میاد. لذا اینجا افلا تسمعون است. اونقدر این مقوله و حرفی که خداوند فرمود که اگر ظلمت شب حاکم باشه و تبدیل به روز نشه، روشنه برای مردم که هیچ نقش نداره تو این ماجرا، که با شنیدن همین حرف باید چی بشن؟ به خود بیان. دو، اینکه خوب اندیشیدن و خوب تفکر کردن مبتنی بر خوب شنیدن است. عزیزان، ما میخوایم با چی فکر کنیم؟ مایه فکر چیه؟ آدمی فربه شود از راه گوش. خوب شنیدن است. مسموعات ماست که ذهن ما رو فعال به جولان و پویایی در میارد و اندیشه میکنیم، روی اون تحلیل میکنیم، داده ها رو پردازش میکنیم و اینها رو بعد ارائه میکنیم. لذا قرآن فرمود افلا تسمعون. اینجا افلا تسمعون. آیه بعدی رو بگم، قل ارائیتم، باز مجدد فکر کنید، بررسی کنید، جواب بدید. ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر الی یوم القیامه، اگر خدا روز رو ثابت و دائم کند بر شما و به دنبال اون شبی و تاریکی نیاید. قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله یعتیکم بلیل تسکنون فیه، چی میتواند برای شما شبی بیاورد که در آن شب سکنا، تسکین و آرامش بیابید؟ افلا تبصرون. اونجا فرمود افلا تسمعون. با شب چی مناسبت بود؟ دیدن مناسبت نداشت، شنیدن مناسبت داشت. اینجا که بحث روز شد چی رو میفرماید؟ افلا تبصرون. نمیبینید این نعمت روز رو، این شرایط نوز رو، که اگر بماند و نرود و شب نیاید چه اتفاقی میفتد؟ افلا تبصرون. خب اینجا فرمود بلیل تسکنون فی، شبی را بیارد که در آن سکنا. حالا تو این آیه بعدی الان روشنش میکنم، این تسکنون رو که محور این آیه قبلی بود. حالا جمع هر دو آیه رو در آیه سوم مطرح میکنند. و من رحمتهی، و من رحمتهی، از مصادیق قطعی رحمت الهی آن است که جعل لکم اللیل و النهار، قرار داده است برای شما لیل را و نهار را. اون واژه نهارم به معنای بخش روشن دیگه، از ماده نهره میاد به معنای روشنی. از رحمت خداوند آن است بر شما انسانها که قرار داده است لیل را و نهار را، شب و روز را، بخش تاریک و بخش روشن را، لتسکنوا فیه، تا آن که در آن تسکین و آرامش پیدا کنید، و لتبتغوا من فضله، و این که ابتقاء فضل کنید، بجوید و طلب کنید از فضل الهی. خیلی آیه زیباست، اما که فرصت دارم عرض کنم به مقداری که میشه. اولا این که در اینجا صنعتی رو میبینیم که آشنا هستید به نام صنعت لف و نشر، یعنی دو عنوان میاد بعد دو تا حکم میاد و موضوع میاد که برمیگرده هر کدام به یکی از این دو عنوان. پروانه زمن شمع، زمن گل، زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. پروانه زمن شمع، زمن گل، زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. هر کدام این سه تا فیلم مالی پروانه و شمع و بال اون سه تای قبلی است. لف و نشر گاهی مستقیم و مرتب است، گاهی معکوس و مشوش است. اینجا فرمود و من رحمتی، از رحمت خدا اینه که براتون چی قرار داد؟ شب را و روز را. بعد میگه لتسکنوا فیه و لتبتغوا. یکی مال تسکین و آرامش است، یکی مال تلاشه. کدوم مال کدومه؟ تسکین مال لیل است و ابتغاء و تلاش اقتصادی مال چیست؟ مال نهار. با یه صنعت لفونش این رو فرمود. حالا دقت بفرمایید. از مهمترین مصادیق رحمت الهی بر انسان و بر زندگی انسان و بر جهان آفرینش ما بر این کره زمین ما قاعده شب و روز. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اگر کسی بخواد اهل تذکر و تشکر باشد، همین شب و روز رو فقط مطالعه کنه کافیست که خداوند این اختلاف و لیل و نهار رو چگونه، این قاعده شب و روز رو به زمان و دقیق، از روز اول سال بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، دوازده دوازده، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، اون اعتدال ربیعی تا اعتدال خریفی تا پایان 360 روز، چگونه خدا میزان مورد نیاز نور، حرارت زمین رو با میزان مورد نیاز تاریکی و خنکی زمین تنظیم میکند با پدیده شب و روز، که اگر یه مقداری از شب افسوده بشه به روز بیش از این قاعده و نظام، یا بالعکس، یا زمین کره سوخته خواهد شد یا زمین کره یخزده خواهد شد، به حیات بشر منقرض میشه با همین قاعده شب و روز. حالا اینجا میفرماید که و من رحمته، اصلا پس این شب و روز از مصادیق بارز رحمت. اما گاهی به دوستان گفتم شما از این خیلی بد انسان وقتی سطحی نگره عزیزان، یه چیزی رو که زیاد میبیند و عادت به اون میکند دیگه جایگاهی براش نداره. انسان وقتی سطحی نگره، بالاخره گفتن که مثل العالم مثل الحمه یعتی حل بعدا و یزهد و انحل اغربا، معصوم فرمود روایته که مثال عالم مثال چشمه آب گرم معدنی است که دوران میان استفاده میکنن، اونایی که مرتب میمیننش براشون عادی شده بهره کافی نمیبرند. یه وقتی رفته بودم سرعین اردبیل، این محلی ها اومده بودن، این روایت تو ذهنم بود، از بعضیشون سوال میکردم، گفتم شما چقدر میایید اینجا؟ خب کسی دیدم از کانادا اومده بود، یه آقایی که میگفت ارزش این آب معدنی، پژوهشگر بود، میگفت ارزش این آب معدنی سرعین اردبیل شما از تمام سرمایه نفتتون بیشتره، اما نمیدانید، استفاده نمیکنید. بعد محاسباتش هم میگفت دقیقاً از تمام ذخایر نفتتون بیشتر، اصلا تعطیل کن چای نفتتون رو بپردازید به چشمه های گرم سرعین، جواب میده اقتصادتون رو با اون شیوهی که حسابگری دقیق میکرد. خب از اینجا اونجا از همه جای جهان دنیا مثلا، بعد من از این محلی ها سوال میکنم، شما گفتم ما از 3-4 سال یه مرتبه میاییم اینجا، از 3-4 سال یک سال میاییم، گاهی هم نمیاییم، مثلا ممکنه اصلا نیامده باشیم، اما اونهایی که دورن میان، اونهایی که نزدیک من، چرا عالم اینطوره؟ دیگران ازش بهره میبرن از سراسر دنیا، اما نزدیکان خودش در شهر و دیار خودش شاید اون استفاده لازم رو حتی نزدیکان خودشون بهره رو نبرن، چون عادیه براشون، چون هست همیشه جلو چشمشونه، میبینندش، سر و کار دارن، عادی میشه وجودش براشون، عادتی میشن بهش، توجه دارید؟ این شب و روز رو ما خب بلند شدیم یا روز بود یا شب بود دیگه، ما بلند چیه دیگه، حالا باید یا شب باشه یا روز باشه دیگه، مگه سومی هم داره؟ نیست اون نگاه عمیق که این ظاهر بینی رو به کنار بزند و الا اتفاق دیگه میفتد. قرآن میخواد این اتفاق بیفتد. و من رحمتی، از رحمت الهی، از جعل لکم اللیل و النهار، برای شب فرمود لتسکنوا. خب استعذار دارید، حال هوای شب و فضای شب با چی نسبت داره؟ با تسکین و آرامش، چه به لحاظ جسم چه به لحاظ روح انسان. خدا پدیده ای قرار داده است، من آیاته منامکم باللیل، از آیات الهی خواب شما در شب است. پدیده ای که هنوز سازوکار دقیق اثرگذاری خواب بر سلسله اعصاب و بقیه اندام و به تعادل رساندن بدن هنوز در فیزیولوژی کامل کشف نشده. حتی آقای آرتور گایتون تو جلد سوم خوابها رو که بررسی میکنه، دو نوع خواب رو بررسی میکنه، بعد به این نکته اشاره میکنه، میگه هنوز معلوم نیست اثر مستقیمی که، اما چه نعمتی این خواب عزیزان، 10-30% متابولیسم بدن رو کاهش میده. ضربان میاد پایین، به آرامش میرسد. فعالیت سمپاتیک کاهش پیدا میکنه، پاراسمپاتیک افزایش پیدا میکنه، تعادل فشار خون ایجاد میشه براتون، عضلات یه حالت شل و رخوت پیدا میکنه، به استراحت میکنه، گشادگی رگهای خونی سطحی ایجاد میشه با خواب، سلسله اعصاب ریسرت میشه. این دستگاه ریسرت نمی کنید؟ ریسرت میشه. صبح که بلند میشین به قول آقایان فریش، ریسرت شده، آماده، بدید صبحانه رو بسم الله الرحمن الرحیم و آماده اید که بالاخره چه بکنیم. چه مقوله و پدیده است، و جعلنا اللیل سکنا، چه تسکینی خدا در شب با این خواب به جسم انسان، و چه نشاطی به جان و روح انسان میده با این خواب. پیامبر به یارانشون صبح به صبح میگفتن هل من مبشرات، رفت روحتون اون جایی که باید بره دیشب در عالم خواب؟ گرفتید اونو که باید بگیرید؟ گاهی بعض رؤیاها انسان در خواب میبیند که با تمام عمرش حاضر عوض کنه، بگه همه عمرم یه طرف این رویا یه طرف. و عجیبه دیگه، حالا نیاز به ادامه ندارد. روح به تسکین میرسد، جسم به تسکین میرسد. خداوند شب رو فضای تسکین قرار داده است عزیزان، فضایی که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. عباد الرحمن قدر شب رو میدونن، لذا انس شب رو برای خودشون به ارمغان میارن و تسکین دارن. به لحاظ روحی آرامش بخش، به لحاظ جسمی آرامش بخش. به همین خاطر خیلی از فعالیت ها در زبان دین توصیه میشه که چی باشه؟ شب انجام بشه. چه اون فعالیت هایی که مربوط به روح هست، عبادات و ذکر و دعا و مناجات و شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، و حتی بعضی پاره از اعمال دیگه که ممکنه جسمی روحی باشه، مثلا در باب نکاح و ازدواج، اجرای عقد و خود زفاف. یستحب ان یکون لیلا، مستحبه که شب باشه. بالاخره مردم چیزی فهمیدن، گفتن شب جمعه. این عرض به خدمتون، خود اون شب یه حالت خاصی دارد و توصیه هم و سفارش هم به خود شب شده است. مثلا و که فرمود لتسکنوا فیه، اما از اون طرف برای روز، و لتبتغوا من فضله، اما روز رو خدا برای گفته و تو بند خدا، ما هم فهم خواب قیلوله رو خیلی از شریعت دوست داریم، خدا روز رو برای خواب قرار نداد. او قصه خواب قیلوله عزیز من سرنا رو وارونه گرفتی، او چیز دیگه است. و روز فضای ابتقا، ببینید ابتقا از ماده بغی، بغ یعنی طلب، میره به باب افتعال، میشه چی؟ شدت طلب. ولی تبتقو من فضله، خدا روز رو قرار داده است برای اینکه برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. ملعون من القا کله علی الناس، کسی که هزینه خودش را به اداره خودش را به گردن دیگران میندازد ملعون است. کسی که ابتغا نکند در روز، برو شیر درنده باشه، دقل مینداز خود را چو روباه شل، این میشه ابتقاء فضل. عبادی ترین مسئله رو داره خدا مطرح میکند که نماز جمعه است. تو سوره مبارکه جمعه زانودی الصلاه من یوم الجمعه فسق او الى ذکر الله و ذر البی، ول کنید دنیا رو، برید دنبال عبادت و نماز. بعد فیض آغازیت صلاه فنتشرو فلعرض و ابتقو من فضل الله، تموم شد، سری برید دنبال تجارتتون، دنبال اقتصادتون، دنبال ابتقاء فضل. شگفتنگیز عزیزان، یعنی جدی گرفتن کسب و کار، جدی گرفتن تولید، جدی گرفتن سوداگری و بازرگانی، جدی گرفتن اقتصاد و تلاش‌های اقتصادی. با تعبیر ابتقاء فضل قرآن بازگو می‌کند و ابتقوا من فضل. اما برای اینکه راه این تلاش اقتصادی گم نشه، به سرمایه‌داری و کپیتالیسم و امثال اینا کشیده نشه، من فضله. این ابتقاء فضل مسیرش خداست، فضل الهی است. از فضل خدا می‌خواید، نه از چیز دیگری. و اگر فضل خدا رو می‌خواید، پس در مسیر خدا می‌خواید، نه در غیر مسیر ذات حق. فرمود روز هم که عرض به خدمتون ولی تب تقوم فضله، میخوام تمام کنم آیا رو یک ذره. ولعلکم تشکرون، خداوند از اسباب رحمتش اینه که شب رو براتون قرار داد با این ظرفیت، روز رو قرار داد با این تلاش و تکاپوی و جعلنا النهار معاشا، موج بزند زندگی، لذت ببره انسان از این شادابی اقتصادی و پویایی و روانی کسب و کار و تلاش ها در روز در میان جامعه اسلامی و مسلمانان. بعد فرمود و لعلکم تشکرون، خدا این رو قرار داد که اون شب رو و این روز رو با این ویژگی ها شکر گذار باشید. یعنی چی؟ شکر شب چیه؟ شکر روز چیه؟ و همیشه گفتیم خدمت دوستان، شکر یعنی چه؟ یعنی هر نعمتی را در مسیر و در مجرای خودش استفاده کردن. اگر ما از شب درست استفاده کردیم شد تسکین، میشه شکر شب. اگر از روز درست استفاده کردیم شد ابتقاء فضل، میشه شکر روز. اما اگر نه، شب ما تبدیل شد به شب بیداری، تا ساعت بانگ اذان صبح بیدار و بعد هم مثل جنازه افتادیم تا میانه روز و تا از آفتاب ظهر تا نصف النهار، این میشه کفران شب و روز. اون دعایی که می گفتیم همه فرامدن اللهم اجعل سیفنا سیفا و شتاءنا شتاء، خدای تابستان ما را تابستان کن، زمستان ما را زمستان کن. باید بگیم اللهم اجعل لیلنا لیلا و نهارنا نهارا. خدا نکند شب و روز ما خلط به هم بشه عزیزان، شبی که محل تسکین آرامش است به امورات دیگری. بله، گاهی وظائف است. همون چشمهاییست که فردای قیامت نمیگرید، اون چشمی که در راه طاعت خدا و خدمت به خلق بیدار است و تا بیداری او نباشد، اونی که مرزهای این مملکت داره حراست میکنه، اون که کوچه خیابانهای ما و شما را حراست میکنه، اون پزشک بزرگواری که کشیکش رو داره میده در بیمارستانهای ما، اگر نباشن اونا، ما کجا میتونیم شب رو به راحتی بگذاریم سرمون رو؟ اون نه، اما به شکل عادی زندگی. شب باید عزیز من شب باشد، این میشه شکر شب. روز باید روز باشد، اگر روز به تلاش اقتصادی، نه به رخوت و سستی و کسالت و این ساعت کار مفید و این مسائل بگذرد، و از اون طرف هم شب بالاخره به چی بگذرد و دیگه اینجا پای شکر میلزد. اما اگر شب شب بود و روز روز بود، میشه لعلکم تشکرون. پروردگارا توفیق فهم آیات و جناتت و حقایق زیبای کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. ما را اهل علم و عمل در ساحت قرآن قرار بده. دست ما از دامن قرآن، پیامبرت و اهل بیت پیامبر در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. این خواستم امشب مقتل بخونم، فرمایشات امام سجاد رو بخونم در ورود به مدینه، دیگه گذشت، لذا حالا از بابی که این ده هست و نمیشه نگیم یه چیزی، کوتاه عرض میکنم، باز هم از مدینه عرض میکنم. عرض به خدمتون عبدالله، عرض به خدمت جعفر و همسر وجود مبارک زینب سلام الله علیها، دیگه اومدند و بانوی هم اومدند و دارن گزارشات رو میدند. یکی از کسانی که اونجا نشسته بود در مجلس گفت که خب دیگه دو فرزندش از دست داد، دست به شهادت رسیدن. گفت هازا ما لقینا من حسین ابن علی، آقا این بدبختیه که ما از سر حسین نصیبمون شد که این دوتا دست گل شما پرپر شد و رفتن. به مجرد اینکه این جمله گفته شد یک مرتبه، این عبارت اینه، کفشی نزدیک دست بود برداشت عبدالله جعفر پرتاب کرد و این جمله اینه بود یبن اللحنا مثلا پس فلان، اینو کوبید به طرفش. گفت چه میگویی؟ اگر من عشق میریزم الان و اگر تأثیر دارم، به خاطر این است که من توان نداشتم و توفیق نداشتم و نتوانستم در خدمت حسین باشم. عشق من به خاطر فرزندانم نیست، به خاطر محرومیت من از همراهی و مواسات با حسین ابن علی است. اما خدا را شاکرم که اگر خود من نبودم در اون صحنه، دو بازوی من بود، یعنی دو فرزندم، دو بازوی من بود و این توفیق رو یافتند که در محضر حسین فاطمه به شهادت برسند. اینه ها، این نگاهه، این فکره که جا دارد همسر او در اوج شدائد بگوید ما رأیت الا جمیلا، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.